هم نیستند و باید تصمیم بگیرند، تصمیم گیری خواهند کرد. خب ممنونم و متشکرم از همراهیتون با برنامه ما. آخرین گفتگوی بدون خط‌خوردگی امروز رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم و می‌خوایم در رابطه با ماهیت و ابعاد طرح فاصله گذاری هوشمند صحبت بکنیم. فاصله گذاری هوشمند گام بعدی است که برای ساماندهی امور و کنترل بیماری کرونا در کشورمون طراحی شده و قرار هستش که اجرا بشه. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما جناب مرزی و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر یه توضیحی میفرمایید از این فاصله گذاری هوشمندی که قرار اتفاق بیفته و به ویژه حالا ما مثلا توی هیئت دولت و مجلس و اینا میتونیم یه ذره باز بشینیم و دور هم دیگه خیلی نزدیک نباشیم، اما تو مترو و اتوبوس و تاکسی و اینا واقعا نشدنیه. قرار اون جاها چه تصمیم بگیریم؟
حالا واقعا این تصمیماتی که دولت محترم داره میگیره، البته گفتن فردا قراره که تصمیمات جدی رو بگیرن، من فکر میکنم شدنی نباشه. واقعا همین که مردم اجازه داشته باشن بیان بیرون، این که بخوایم فاصله گذاری رو چقدر رعایت کنیم، چقدر دشمن باشه، توصیه‌ای که میشه چطور اجرایی و عملیاتی بشه، مگه میشه سر هر کارگاه یک بازرس و یک ناظر بگذارن، صد در هر مغازه یا در هر اجتماعی ناظر داشته باشیم که فکر کنید مثل مفسر کلاس باشه که بگه شما اینجا واسا، شما اینجا واسا. من به طور جد نگران هستم واقعا، چون همینطور که مسئول وزارت بهداشت درمانم میگن هنوز ما در مرحله مدیریت بیماری هستیم، نه کنترل بیماری. و نگرانیم که واقعا این آزاد شدن و حضور مشکل به وجود بیاد. ضمن این که هم نگران این کسب و کارهای خرد هستن، افراد بیکار هستن، کارگرای ساختمانی هستن، ولی به نظر من اونا رو با دولت پول بهشون بده، یک بار دو ماه یک پولی که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن.
خب میگه پول ندارم دکتر که
دولت. یک میلیارد یورو که الان معظم رهبری دستور دادن که بدن، و اینا که میگن ما بعد نفر یک میلیون میدیم دیگه، شما دائم دارن اعلام میکنن اگر پول ندارن.
از اون داستان هاست که میگه کی داده کی گرفته، گفتنش آره، ولی خب خیلی ها نگرفتن، خیلی ها اصلا نداریم اصلا اطلاعاتی ازشون. آقای دکتر
درسته دیگه، همیشه مثل اون پول معیشتی بود دیگه، اون پول آره. معیشتی رو مجلس هم زورش نرسید که اسامی افرادی که دارن میگن 60 میلیون میگیرن کیو هستن.
خب خدا خیلی
میرفتیم همه میگفتن که آقا به ما ندادن. آره. نشدی آمار دقیقه. الان هم من فکر میکنم که واقعا مردم سختی بکشن بهتر از اینکه خدای نکرده یک پیک اتفاق بیفته، اقتداد زیادی از هموطنان ما جانشون از دست بدن. میدونم ما یک نگرانی الان وجود داره. شما ببینید سیاست‌های آقای ترامپ. آقای ترامپ هم به طور جدی نگران اقتصاده.
بله.
به اتفاقات داره میفته. به نظر میاد که رئیس جمهور محترم ما نگران بیشتر اقتصاده تو صحبت‌هاش که مطرح میشه.
من فکر کنم آقای دکتر رئیس جمهور و حالا ستاد کرونا به این نتیجه رسیده که خب ما که یعنی کرونا بیماری نیستش که به این زودی ها از کشور بره، نه از کشور، از جهان قرار نیست به این زودی ها بره، پس ما دیگه وارد دوره بعد از اپیدمی بشیم و به مردم آموزش بدیم که با وجود کرونا چجوری یک زندگی ایمن داشته باشن، کنترل بکنن. خب اگه قرار وارد این بشیم، به جای اینکه مثلا 15 روز دیگه این کارو بکنیم، هفته بعد این کارو بکنیم، یا مثلا به جای اینکه یه ماه دیگه بکنیم، 15 روز دیگه این کارو بکنیم.
فکر نمی کنم که این تفکر واقعیت داشته باشه و بتونه مشکلات و بیماری رو بتونه کنترل کنه. در حال امیدواریم که تصمیماتی که میگیرن این تصمیمات باعث نشه که تعداد زیادی از هموطنان ما متاسفانه جانشون از دست بدن خب. و مجددا یک پیک بالاتری رو ما تجربه کنیم.
حالا یه سوال مطرح میشه آقای دکتر، فردا قرار مجلس تشکیل بشه و قرار در رابطه با همین موضوع هم صحبت بکنن، آیا حضور آقای نمکی وزیر بهداشت، آقای نوبخت وزیر رئیس سازمان برنامه و آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم هستن در مجلس که با شما صحبت بکنن، آیا مجلس فردا میخواد تصمیمی بگیره یا مداخله‌ای در تصمیمات ستاد داشته باشه یا نه؟
حالا واقعیتیه که به نظر منم مجلس بدون کار کارشناسی و بدون گرفتن نظر وزیر محترم بهداشت حداقل تصمیم واقعا نگیره، چون ما اون چیزی که برای ما مهمه نظر وزیر محترم بهداشت درمان هست که میتونه وضعیت رو شفاف برای مجلس و برای نمایندگان مطرح کنن. بله، من فکر میکنم که اگر مثلا مشکلی پیش بیاد که نیاز باشه مجلس وارد بشه و دولت محترم از اون طرف نخواد به توصیه های وزیر محترم بهداشت عمل بکنه، مجلس میتونه وارد بشه و یک تصمیم گیری واقعا بکنه. ضمن این که من اعتقاد دارم
بعید آقای دکتر وزیر که علی مثلا موضع نمیگیره که رئیس جمهور نباشه، بالاخره
مسائل رو نه اینکه موضع بگیرن، ایشون بیان به شفاف به نمایندگان بگن که چه اتفاقات ممکنه بیفته، اون موقع مجلس هست که تصمیم میگیره چه کار باید بکنه.
خب الان میشه؟ یعنی ببینید الان سوال من اینه، ببینید الان تصمیمات ستاد کرونا بر همه لازم الاجراست و همه تابعیت میکنن، حتی خود مجلس برای تشکیلش از ستاد کرونا اجازه گرفته. حالا اومدیم و فردا شما گفتید آقا این طرح باید ادامه پیدا بکنه، شما جایگاه قانونیش رو هم تعریف کردین که این طرح بیاد و این قانون بیاد بالاتر از مصوبات ستاد قرار بگیره.
البته این رو شاید بهتر نگم پشت تلفن، ما مشکل داریم دیگه، این قدرت
چیز قایمکی نداریم که بگیرن هر چیزی،
قدرت های تصمیم گیری در کشور زیاده دیگه. بله، به نظر ما وقتی حضرت امام میفرماد مجلس در رأس اموره، اگه مجلس تصویبی داشته باشه هیچ کسی نباید به جز حال مقام معظم رهبری که از اختیارات ولی فقیه میتونه استفاده کنه، قدرت دیگه نباید بتونه مصوبات مجلس رو وتو کنه، این جایگاه مجلس رو تضعیف میکنه.
خب الان یعنی فردا پس تو این حوزه ها هم ممکنه ورود بکنید
اگر لازم باشه؟ قطعا مجلس.
خب یه ذره آقای دکتر یه جوریه ها، ببین مثلا 40 روز الان این اتفاق افتاده، مجلس تا الان باید به یه جمع‌بندی رسیده باشه دیگه، بالاخره حالا تعطیل بوده اما کمیسیون ها و تو فضای مجازی و نمیشه با هم حرف بزنید، یه موضع کمیسیون بهداشت بگیره دیگه، نذاره که حالا تازه از فردا بخواد شروع کنه.
حالا الان من مطمئن نیستم که کمیسیون بده، کمیسیون ها تشکیل بشه، چون کمیسیون ها فضای کمیسیون ها خیلی محدوده، بنمانده ها درست بغل هم باید بشینن.
نه آقای تو حالا شما تو جلد توی از این فضای مجازی ها با اعضای کمیسیون تو این مدت صحبت نکردین که حالا یه جمع‌بندی کمیسیون
صحبت شده واقعا تمام مسائل، ولی در اختیار از چون 5 نفرم از کمیسیون بهداشت درمان تو ستادی که داخل وزارت خونه است از روز اول معرفی شدن کجا حضور داشته باشد،
ولی نبودن. خب
حالا اگر بودنم متاسفانه همیشه این ناظری میکرد، تا از نظر قانونی هم ناظر معرفی میشه، شما شاهد هستین دیگه، وقتی مجلس هم میاد تعداد زیادی از اعضای مجلس به عنوان ناظر تو شورای مختلف هستن، ولی بله. خب اینا تقریبا همشون به جز شورای عالی انقلاب فرنگی بقیه به عنوان میشینن تو جلسه، حق تا رأی‌گیری هم و این که تو رأی‌گیری شرکت کنن ندارن و اگر مسائلی را مطرح میکنن خیلی، یعنی این جایگاه این مجلس در اون حدی نیست که متاسفانه بتونه رو در روی کسانی که تخطی میکنن و نمیخوان که حرف منطقی رو بشنون بتونه واسه و عکس‌العمل نشون بده.
حالا انشاءالله فردا یه تصمیم خوب بگیرید. فقط آقای دکتر خواهش میکنم یه چیزی نشه که همین الان از خود ستاد کرونا و دولت حرفای متناقض داره میاد بیرون، یکی میگه آقا من توصیه میکنم مردم نیان بیرون، یکی میگه نه همین که مردم اومدن بیرون داره این اپیدمی بیشتر میشه، اون یکی میگه آقا کسب و کارها شروع کنن، یکی میگه نه. خواهش میکنم مجلس اگر ورود کرد حرف جدیدی به حرفا اضافه نشه، یه ورودی بکنید که یک صدا به مردم برسه، مردم بلا تکلیف نمونن.
میگن در خانه بمانید، بعد میگن دو سوم کارمند بیاد سر کار.
خب همینا دیگه، من میگم یه تصمیمی شما بگیرید که این بلا تکلیفی نباشه.
بله اینا مسائلی که ضد و نقیضه.
چون میگم فردا شما میگید آقا ما مجلس هم تشکیل شد و گفتش که در دو سوم بمانیم و اینا، بعد بدتر میشه. خب آقا خیلی ممنونم چون به اذان نزدیک میشیم دیگه. من ممنونم، متشکرم، ممنونم از گفتگوتون با برنامه امشب. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. پایان برنامه امشب ما کمی عجله‌ای شد، اما با هممون منتظریم که ببینیم فردا مجلس شورای اسلامی که تشکیل میشود چه تصمیمی میگیرد و چه اطلاعاتی به مردم منتقل خواهد شد، و بعد از اون هم انشالله بتونیم یک رویه مشخصتری رو در پیش بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب و به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، برای همه دعا کنیم، همه مردم و همه مریض ها. خیلی ممنونم، متشکرم، وقتتون بخیر و خداحافظ.
امیدوارم تا این ساعت از برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان شد در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رضایت خاطر داشته باشید. اما به اطلاعتون میرسونم که هنگام ملکوتی اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:49 دقیقه است. قاضی الحاجات قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة. پروردگارا دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو میگویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق‌تر از همیشه سر بر آستان ملکوتی تو میگذارم و در دل دعا میکنم و از تو میخواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا در آستانه اذان مغرب به افق تهران با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا ارحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما دوستان عزیز انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. بنده و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نفرمایید.
راه تو به هر روش که پوید خوش است، جان جاخت وصل تو به هر جهت که جویند خوش از یا روی تو به هر دیده که بینند نکو نام تو به هر زبان که گویم خوش است، در باغ روم کوی تو در سایه سر اگر دل بنشینم سر به قد دلجوی تو هم یاد آید جا سر قدر دل جوی تو هم یاد آید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای